اینی یه برنامه رادیویه.
اینی یه برنامه رادیویه.
ویژه نابینایانه. اسمشم شش نقطه است.
شش نقطه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، شب بخیر. من اشکان آذرماسوله هستم. میتوانم نبینم، میتوانم هم ببینم، ولی خب دوست دارم نبینم.
رادیو تهران،
جمعه شبها همین ساعت همین جا.
شش نقطه.
شش نقطه.
موج اف ام ردیف 94
مگاهرتز. شش نقطه. نقطه
آغاز.
آغاز.
نقطه آغاز برنامه شش نقطه همینجا. سلام میکنم.
سلام میکنم.
خوش آمدین به 90مین قسمت از برنامه رادیویی شش نقطه. جای عادل فردوسی پورینا هم خالیه که بهش بگیم آقا ما هم بالاخره به 90 رسیدیم. به خاطر اینکه تقریبا ماه آذر ماه رو خیلی از هم گسیخته سپری کردیم و به طور مرتب برنامه نداشتیم و به همین دلیل از خیلی از خبرها و اتفاقات حوزه معلولیت جا موندیم. البته خدا خیر بده محمد بخشایش و پارک شهر رو پنجشنبه صبح 10 دقیقه آیتم در اختیار ما قرار دادن. ما خیلی از چیزایی که اینجا نمیرسیم بگیم و اونجا میگیم، مثلا در مورد بودجه اجرای لایحه حمایت از حقوق معلولین صحبت کردیم اونجا، در مورد آقای بندپی بگیم. راستی سلام آقای بندپی، خوش میگذره استانداری استان تهران. آقای بندپی رفتن از بهزیستی دیگه، شدن استاندار تهران و الان منتظریم که ببینیم رئیس بعدی سازمان بهزیستی چه کسی هست. خلاصه از طرف همه شمایی که معتقدید که شش نقطه زیاد کنسلی داده تو این چند وقته، به خودم سلام میکنم. بعد از عوض مخاطبامون الان نیما چی دارم به ما میگم پخش کن.
چه شد که بار دگر یاد آشنا کردی؟ چه شد که شیوه بیگانگی رها کردی؟
ما چی میگیم به مخاطبا نیما؟ اونم بذار.
من همونم، هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باست رو دوست دارم.
امیدوارم که به هر حال برنامه شش نقطه تا زمانی که هست مفید باشه و به حال بتونه انتظارات جامعه هدف خودش رو برآورده کنه. پرسه حامد همایون.
ندیده بسه، شده دل خسته، به خدا عاشق شدم، دل شده وابسته، برسه اون لحظه منو جو با عشق هرسه، بی خیال هرچی قصه، بزنیم برسه، دل من تنگ، دل تسنگ، آدم عاقل با اونی که میخوادش نمی کنه جنگ، بیا برگرد که منو درد به زمینم زده، باید یه کاری کرد.
عرض کنم که یه کتابی منتشر شده تحت عنوان همین چند قدمی که این کتاب نقدهای زیادی رو به دنبال داشته. یه آقا و خانومی که آقا معلولیت دیگری دارن و خانوم نابینا هستن با هم ازدواج میکنن، آقای رضا بهار و خانوم راضیه کباری. آقای رضا بهار کتابی رو مینویسن به عنوان یک شخص معلول با یک شخص نابینا و این کتاب به حال منتشر میشه، اما خب نقدهای زیادی رو از طرف نابینایان به دنبال داره. خیلی از بچهای نابینا معتقدن که توی این کتاب در واقع بیشتر بر روی ضعف‌های نابینایان تاکید شده، از جمله اینکه حالا نمیتونن آشپزی بکنن یا اگه آشپزی بکنن مثلا تیکه تیکه دستاشون سوخته، جای سوختگی و کبودی و اینها هست. یه دو سه تا از نقد هایی که بچهای نابینا داشتن به این کتاب رو الان با هم میشنویم. بریم نقطه های مشترک.
نقطه های مشترک.
میونه همه تفاوت ها یه نقطه هایی هست که مشترکه.
موسیقی.
مشترک بین من و شما، بین ما. مشترک.
چیزی که بیش از همه نظر بنده رو جلب کرد اغراق‌ها و مبالغه‌هایی بود که توی کتاب کم و بیش دیده میشد. با مثال‌هایی عرض می‌کنم که مثل مربای هویج. فرض که خانم خونه از ابتدایی ترین تکنیک، یعنی برچسب گذاری روی مواد غذایی داخل فریزر استفاده نکرده و گوشت رو در آورده، یخ گوشت باز شده، شکر رو هم باهاش مخلوط کرده و داخل قابلمه ریخته، آیا بوی پختن گوشت با بوی پختن هویج یکسانه؟ و یا عنوان شده که سالانه چندین بار اعضای خانم دچار شکستگی می شد. ما نابینای فعال توی عرصه جامعه کم نداریم. اگر این گونه هست، هر روز می بایست شاهد بیمارستان های پر از نابینایان آسیب دیده باشیم که در عالم واقع این گونه نیست. و یا اینکه اذعان شده بود که اسکناس رو توی در واقع رسانه ها نشان داده شده که اسکناس رو نابینا با بو کردن میشناسه. این قطعا در عالم واقع نبوده، شاید توی یک فیلم سینمایی یا از این دست بوده، چون در عالم واقع چنین چیزی نیست. بهتره که، یعنی به نظر میرسه که این جملات مبالغه آمیز بیشتر برای جذب مخاطب بوده باشه، اما بهتره که وقتی عرصه در واقع قضاوت هست، از جملات مبالغه آمیز ما استفاده نکنیم. چون جملات توی کتاب بیان شده بود که واقعیت مسئولیت میاره، من اینجا عرض میکنم جملات هم مسئولیت میاره.
زندگی یک آدم معلول همواره سرشار از چاره اندیشی ها هست. چاره اندیشی برای حل مسئله، برای مواجه شدن با واقعیت های زندگی که شاید آدمایی که نقص جسمی ندارن خیلی راحت تر میتونن با اون مسائل کنار بیان. این چاره اندیشی عموماً با استفاده از نیروی خلاقیت و ابتکار، مهارت حل مسئله و آموزش‌های توانبخشی امکان پذیر میشه. متأسفانه نمونه‌ای که توی کتاب در همین چند قدمی معرفی شده از کمترین قدرت خلاقیت و ابتکار و کمترین توان حل مسئله برخورداره و ظاهراً آموزش‌های کافی تو حوزه توانبخشی رو هم ندیده. با توجه به این که چنین کتاب‌هایی توی عموم جامعه که عموماً دید مبهمی نسبت به زندگی نابینایان دارن، دیدگاهی ایجاد میکنه، ایجاد سوء تفاهم میکنه و حتی به سوء تفاهم های موجود هم دامن میزنه، نویسندگان چنین کتابی اخلاقاً موظف هستند که در مقابل افراد نابینا و به ویژه زنان و مادران نابینا پاسخگو باشند.
به راستی هدف از نوشتن این کتاب چی بوده؟ اگر نویسنده خواسته در مورد خاطرات خصوصی خودشون بنویسه، چرا هم در کتاب و هم در مصاحبه ها کلیگویی کرده و این زندگی خصوصی رو تعمیم داده به زندگی تمام نابینایان؟ اگر هدف ارتقاء سطح آگاهی جامعه در مورد زندگی نابینایان بوده، چرا فقط به یک نمونه استناد شده؟ اونم یک نمونه‌ای که دیر نابیناست و آموزش‌های لازم رو ندیده.
نوشته رو من صرفاً یک درد دل درونی نویسنده با جامعه میدونم، با مردم میدونم، تا اینکه بخواد به مسئولین بهزیستی یا جاهای دیگه ارائه داده بشه. ضعف‌هایی که بیشتر ما متوجه همسر ایشون میبینیم که وجود داره و نویسنده سعی کرده این را به کل جامعه معلولین نابینا و کمبینا بس بده و این درست نبود، چون خیلی از مشکلاتی که همسر ایشون به عنوان مثال توی این کتاب آورده میشد برای اکثر افراد نابینا و کمبینا حل شده است و براش راهکارهایی وجود داره. چقدر خوب میشد توی این کتاب بجز این که ضعف رو داره نشون میده، قدرت و توانایی و خلاقیت یک معلول رو هم نشون میداد، به خصوص معلول بینایی، چون بیشتر صحبت این کتاب در مورد معلولین بینایی بود. از نظر فن تأثیرگذاری بر مخاطب کتاب کم نذاشته، یعنی واقعا یک معلول بینایی رو، ببخشید این کلمه رو به کار میبرم، یک فرد بی دست و پا یا به قول عامه‌تر دست و پا چلفتی نشون میداد. چند تا مثال میزنیم از خود کتاب. مثلا اگه زندگی هما خانوم، معلمی که با خانم کباری دوست شده بودند و کاملا انگار توانمندتر و قدرتمندتر در زندگی داشتند به پیش می رفتند، نوشته می شد تأثیر بیشتر و بهتری روی جامعه هدف، که توی مصاحبهشون گفته بودن برای افراد مسئول این کتاب نوشته شده بود و نداشت. آیا خیلی از خانم‌های سالم که هنوز بعد از چند سال زندگی آشپزی بلد نیستن، میشه گفت که همه خانوم ها آشپز نیستن؟ یا خانومی که بعد از چند سال، دو سال، سه سال هنوز بچه خودش رو نمیتونه ببره حمام و دیگران، مادرش و همسرش یا خواهرش میاد کمکش میکنه، آیا میشه گفت همه مادرها این گونه؟ اما ما در کتاب میبینیم که مثال هایی که داره زده میشه قطعا بدون جواب رها میشه و شخص نابینا را محتاج لاینفک یک بینا میدونه، در حالی که همین الان داریم افراد نابینایی که کاملا مستقل دارن زندگی میکنن و هیچ نیازی برای خیلی از کارهاشون به بینا ندارن. توی کتاب آقای بهار در مورد معلولیت خودشون هم توضیحاتی دادن، توصیفاتی کردند، اینکه در کودکی چگونه بود، بزرگتر که شد چگونه شد، و ما چهره ایشون رو خیلی مستقل‌تر دیدیم نسبت به خانم کبار. خانم کبار هم دوره‌هایی رفتند بعد از اینکه بیناییشون رو از دست دادن به مرور، اما ایشان رو ما یک فرد خانه‌نشین بیشتر دیدیم و بعد از یک مدت که تقریباً 15 سال بود فعالیتشون رو خیلی شدیدتر شروع کردند. آقای بهار نمونه هایی توی کتاب آوردن که خودشون رو یا معلولیت خودشون رو کاملا با راهکار بیان کردند. مثلا جایی که میخواد از تاکسی پیاده بشه، میخواد کرایه تاکسی رو حساب بکنه، به یک راهکار رسیده که چگونه این کار رو انجام بده و در این کار مستقل باشه. یا وقتی که چند نفر میخوان اونو ببینن، مسخرش بکنند، به این راهکار رسیده که آره من خودمو نشون بدم، عرضه کنم آره من هستم، منو ببینید، دوستت منو داره میگه. یا جایی که دیگه پزشکان گفتن بهش درس نخوند، ایشون مخالفت میکنه و شروع میکنه درس خوندن و به درجات علمی و تحصیلی و شغلی خوبی میرسه و راهکارها رو داریم براش میبینیم. برای خانم کبار هم کمی توضیح داده شد که چگونه پیشرفت کردن، کار خبرنگاری رو انجام دادن، تلاشی کردن، اما مثال‌هایی که زده شد مثلا در مورد اینکه سالی یک یا دو بار دست و پاشون میشکنه، یا در مورد قضا دادن به بچه، عجز یک نابینا رو توی این مسائل دیدیم و راهکاری بیان نشد. این کتاب اصلاً و به هیچ وجه در مورد کل جامعه معلولین بینا و کم بینا قابل بسط نیست.
بسیار خوب دوستان عزیز، نظرات دوستان نابینایی که نقد داشتن نسبت به این کتاب رو با هم شنیدیم. خوب دوستان خواستشون از برنامه شش نقطه این بود که صداشون و نقدشون در برنامه پخش بشه و ما هم بر حسب وظیفمون و رسالتمون نقدهای دوستان رو منعکس کردیم از خلال این برنامه. این حق رو قائل هستیم برای نویسندگان این کتاب که بیان در مورد نقدهایی که به اثرشون وجود داشته و وارد بوده بیان و پاسخ بدن. این فرصت رو حتما هفته آینده براشون قائل خواهیم شد و کنار خواهیم گذاشت. اگر آمدن و دفاع کردن که دفاعیاتشون رو میگیریم و پخش میکنیم. و اگر هم که دفاعی نکردن از خودشون، در کمال صداقت بهتون اطلاع میدیم که دوستان نویسندگان این کتاب در برابر نقدهای مطرح شده از سوی نابینایان پاسخی نداشتن و یا تمایلی نداشتن پاسخگو باشن. شما ادامه برنامه 6 نقطه را از رادیو تهران همراهی کنید.
واسه دلتنگیای تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنات میذاره، با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی.
من اشکان آذرماسوده
یک نابینا
اصلاح میکنم. من میتوانم نبینم،
میتوانم نبینم. امضا 6 نقطه رادیو تهران، جمعه شبها همین ساعت همین جا.
6 نقطه.
با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی.
خب شبتون بخیر، بریم سراغ آیتم نقطه نظر، صحبت‌های کارشناسی سرکار خانم دکتر فاطمه امیری در مورد مهارت بریل خوانی و اشکالاتی که در امر بریل خوانی برای بچه‌های نابینا پیش میاد.
دوست دارید نقطه نظرات کارشناسان رو بدونید؟ پس نقطه نظر رو بشنوید. نقطه نظر،
نقطه نظر.
امشب نقش دست‌ها در خواندن بریل رو با هم بررسی می‌کنیم. خواندن یکی از مهمترین روش‌های یادگیریه و تکمیل مهارت خواندن مدتی طول می‌کشه. مهارت خواندن فرایندی زنجیره‌ایه و داره یک سری مراحل هست که سه جزء اصلیش مربوط میشه به رمزگشایی، اینکه نکات نوشتاری چگونه به نکات دیداری یا صوتی تبدیل بشه، درک مطلب از این نکاتی که خوانده میشه چه مطلبی باید درک بشه، و مسئله دیگه مسئله یاد سپاریه. اگر یاد سپاری اتفاق نیفته، در واقع مهارت خواندن مهارت مؤثر و کارآمدی نخواهد بود. خواندن بریل از اونجایی که با چشم اتفاق نمیفته و برای بچهای نابینا از طریق حرکات دست‌ها روی متن اتفاق میفته، اون رو بررسی بکنیم. بنابراین نقش دست‌ها رو ما میدونیم که در خواندن بریل برای دانش آموزان نابینا فوق‌العاده اهمیت داره، و بریل از اونجایی که مهمترین نظام ارتباط نوشتاری مؤثر در افراد نابیناست، باید یک کمی با دقت و ملاحظات بیشتری بهش نگاه بکنیم. یادگیری بریل مشکل‌تر و خوندن و نوشتن اون نسبت به بینایی کندتر صورت میگیره، و این کندخوانی بریل اگر ادامه پیدا بکنه در دراز مدت، باعث بیعلاقگی و بیانگیزگی دانش آموزان نابینا میشه. یادگیری خوندن بریل مستلزم توجه به جزئیات معنیدار در فرایند خواندنه. جزئیات شامل حرکت دست‌ها، درک موقعیت نقاط در سلول‌ها و راهبردهای گوناگون برای تسهیل شناسایی کلمات است. تأکید روی دنبال کردن مؤثر، یعنی حرکت دست‌ها روی خط بریل، در شروع آموزش بریل کمک خیلی عمده و مهمی رو به سرعت خوندن میکنه برای بچهای نابینا، و روش‌های متداولی در خواندن بریل وجود داره. بعضی از دانش آموزان با دو تا دست خطوط بریل رو دنبال میکنن، به انتهای خط که رسیدن با همون دو تا دست برمیگردن به خط بعدی. روش دیگه این هست که بچه‌ها با دو تا دست انگشتانشون خط بریل رو دنبال میکنن و به شکل اوریب برمیگردن به خط بعدی. دانش آموزا وقتی به انتهای خط میرسن دیگه به ابتدای خط برنمیگردن، بلکه به شکل اوریب برمیگردن به ابتدای خط بعدی. روش دیگه، بعضی از بچه‌ها با دست راست خط رو دنبال میکنن و با دست چپ برمیگردن به خط بعدی، اون رو پیدا میکنن که بتونن خواندنشون رو سرعت بیشتری بدن. تأکید میکنیم که از بیشترین انگشتان در خوندن استفاده بشه. در دانش آموزان میبینیم حرکات سایشی روی خطوط و روی حروف دارن، برگشت به عقب دارن، بالا و پایین میکنن دستشون، و اینا همه برای بازشناسی نقاط و حروف ضروری هست. اما اگر از حد انتظار و از حد معمول بیشتر بشه، یه اختیاری هست برای معلمین که این دانش آموز احتمالاً مشکلاتی در خواندن داره داره که باید سریع رفع بشه تا از اون ایجاد بی انگیزگی و بی علاقگی در کند خواندن بریل جلوگیری بشه.
دوست دارید نقطه نظرات کارشناسان رو بدونید؟ پس نقطه نظر رو بشنوید. نقطه نظر.
نقطه نظر.
در ادامه مبحث میخوام سه رویکرد کلی که در مطالعه خواندن بریل روش کار شده براتون صحبت کنم. ما دو تا گروه ممکنه داشته باشیم اگه بخوایم تقسیم بنده کنیم. یکی خوانندگان سریع، یکی خوانندگان کند. خواننده های سریع بریل از موقعیت نقطه ها در حروف آگاهند. برای خیلی سریع اونا رو تشخیص میدن و کلمات رو در جمله و پاراگراف میخونن و سریع پیش میرن. از هر دو تا دستشون استفاده میکنن با برتری دست راستشون. بهترین روش خواندن با دست راست و شروع خط بعدی با دست چپه. حرکات سایشی روی حروف ندارند خوانندگان سریع. با دقت و سرعت ثابت بدون اینکه درگیر حروف بشن خطوط رو میخونن و درک کاملی از متن پیدا میکنن. روی کرده دوم برمیگرده به خود خط بریل. یعنی ویژگی های خاصی ما در خط بریل داریم که خب برای ما به عنوان معلم خیلی حائز اهمیت هست که بتونیم در آموزشمون عملکرد بهتری رو داشته باشیم. حروفی که نقاط یکسان دارن بازشناسیشون برای دانش آموزای نابینا آسان‌تره تا اون حروفی که پراکندگی دارن. مثل حرف قاف از 6 تا نقطه بریل 5 تا نقطه داره و این نقاط به هم نزدیک هستن و فقط نقطه 6 رو نداره که خوندنش برای خوانندگان بریل خیلی آسان‌تره. و حرف ژ که نقاط 3, 4, 6 رو داره که هم نقاطش کمتر هست نسبت به 6 تا و هم پراکندگیش بیشتر هست و این مشکل خاصی رو ممکنه در بچه‌هایی که حالا مهارت خوبی در خواندن ندارن ایجاد بکنه. خطاها در مورد حذف نقاط که در ستون راست هستن بیشتر از ستون چپ اتفاق میفته. یعنی بچه‌ها حروفی که نقاطی رو هم در سمت راست دارن احتمال اینکه اونها رو حذفش کنن و نخونن بیشتر هست. برای این مورد میتونیم مثال حرف ر رو بزنیم که نقاطش 1, 2, 3 و 5 هست و احتمال اینکه بچه‌ها دانش آموزان نابینا نقطه 5 رو نخونن و حرف رو به شکل ل تلفظ بکنن زیاد هست. مورد سوم، خطا بیشتر برای حروفی که در سلول نقاط پایین رو دارن مثل حرف ز. برای مثال میتونیم حرف ز رو عنوان کنیم که نقاط 1, 3, 5, 6 هست که احتمال اینکه بچه ها نقاطی که در پایین ترین ستون این سلول قرار داره رو حذف بکنن و دچار خطا بشن. در مورد سومین رویکرد که خواندن خود خط بریل هست صحبت بکنیم. خواندن بریل نسبت به بینایی به شکل متوالی صورت میگیره. یعنی وقتی ما متنی رو به شکل بینایی داریم میخونیم کل اون مطلب جلو چشم ما هست و ما میتونیم جلوتر عقبتر و کل اون محتوا رو در واقع تحت نظر داشته باشیم. ولی خواندن بریل وقتی دست‌ها روی خطوط روی محتوا میره به شکل متوالی اتفاق میفته. در بریل اطلاعات از طریق لمس حرف به حرف برای بچه ها قابل درک و فهم هست. خوندن بریل تو 3 تا سطح پردازشی کلمه، جمله و پاراگراف صورت میگیره و متغیرهایی مثل طول خود لغت، یعنی لغت هرچی کوچیکتر باشه راحت‌تر خونده میشه تا لغاتی که از تعداد حروف بیشتری درست شدن. تکرار لغت، لغاتی که بیشتر در متن تکرار شدن خوندنش سریع‌تر و بهتر اتفاق میفته و داشتن معانی متفاوت. اگر لغتی در متن وجود داشته باشه که معانی مختلفی داشته باشه گاهن ممکنه که خوانندگان بریل رو کمی دچار مشکل بکنه. با تمام این توصیفاتی که گفتیم اینجا نقش دست‌ها رو چجوری میتونیم ما بهش اهمیت بدیم و روش کار بکنیم. در نابینایان مادرزادی دست برتر برای شناسایی حروف بریل همیشه درست‌تر عمل میکنه. دست برتر کاری نداریم که برتری جانبی سمت راست باشه یا سمت چپ باشه، بیشتر دست چپه. بعد کودکان نابینا با انگشتان دست چپشون سریع‌تر و دقیق‌تر میتونن متن رو بخونن. بزرگ سالانی که نابینا هستن مطالب رو با دست چپ با اشتباه کمتری مطالعه میکنن. دست چپ در لمس محرکات عددی سریع تره. برای همین بیشتر افراد نابینا نهایتا میرن به این سمت که با دست چپشون سریع تر و صحیح تر متن رو بخونن. حالا چرا؟ برای اینکه نیمکره راست نیمکره تخصصی هستش که برای تحلیل محرکات فضایی مورد استفاده قرار میگیره. وقتی دانش آموزان نابینا متون بریل رو با دست چپشون میخونن، تجزیه و تحلیل توسط نیمکره راست صورت میگیره و نقاط بریل از لحاظ فضایی از اونجایی که پیچیده تر از نقاط معمولی هستن، تفسیر اونها توسط نیمکره راست سریع‌تر صورت میگیره. بیشتر خوانندگان بریل از دست چپشون استفاده میکنن به این دلیل، و افراد چپ برتر، اونایی که سمت چپشون غالبه، با دست چپشون هم خیلی سریع‌تر میخونن، و افرادی که سمت راستشون غالب هست که با دست چپ میخونن، خب نمیتونن به سرعت اون بقیه افراد خواندنش رو انجام بدن. و نکته مهم دیگه این هست که اونهایی که از هر دو دستشون استفاده میکنن میتونن سریع تر باشن نسبت به دوتا گروه قبلی. متشکر.
دنیا شلوغه، گم نکن منو، باور کنین وابسته بودن و میدونی قلبم بی تو با من نیست. دوری و میگیرم سراغ تو از عطر عشق تو اتاق تو، راهی به غیرت با تو بودن نیست. نمیدونم چرا طاقت نمیاری بری، راحت نمیتونی بگی واسد بودنم عشق یا آدم. منو با این شبان از بار به تو که میرسم، هر بار یه جوری میزنه قلبم که دم رفتنه انگار.
برنامه برای کسانی که می توانند نبینند و می توانند ببینند.
شش نقطه هر هفته از رادیو تهران.
از رادیو تهران.
از رادیو تهران. شش نقطه.
زمان رو به پایان هست. 90 قسمت از برنامه رادیویی شش نقطه به اتمام رسید. تا هفته آینده که در خدمت شما باشیم، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. هر جا هستید خوب باشید، شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار.
امضا شش نقطه رادیو تهران.